99. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. اما در ادامه برنامه های بخش اول در این لحظه کلام استاد محدثی رو میشنویم با موضوع خوشرویی در برنامه برنگ آینه.
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه برنگ آینه. این دومین برنامه برنگ آینه است که شما میشنوید و در مورد خوشرویی، این صفتی که پیامبر اعظم صلوات الله علیه به اون سفارش مینمودند، و ببینیم که نظر شما عزیزان در این مورد چی هست، تا ببینیم که انشاءالله استاد عزیزمون جناب آقای محدثی در پایان گزارش هایی که خواهی چنید در این باره چه سخنانی رو خدمت شما تقدیم خواهند کرد.
خوشرویی برجد چیزیه که باید دنبالش بود. یعنی آدم توی این فضایی که زندگی میکنه پر از مشکلات و گرفتاری ها و اینها، در متون دینی هم احادیث مختلفی هست در این زمینه که شما در هر شرایطی که قرار دارید این صفت خوشرویی رو نباید نادیده بگیرید. یه جوری هست که شما در مقام تعامل با دیگران، با مردم که میخواید زندگی کنید، یه جوری باید باشه که مردم احساس کنن که نسبت به اصطلاح فضایی که درش هستند راحت‌تر میتونن عمل کنن.
بله، خوشرویی که از مهمترین خلقایی که باید توی روابط اجتماعی انسان‌ها حاکم باشه، یه چیز اصول مهمی که انسان‌ها با هم توی ارتباطاشون دارن اون روابط عمومیه، و یه چیز مهمترین بخش توی روابط عمومی اون خوشرویی و حسن خلقی که انسان نسبت به هم دیگه دارن، و این میتونه ارتباط‌ها رو خیلی بهتر و روان‌تر بکنه نسبت به هم دیگه.
به نظر من خوشرویی نگاه مثبت داشتن به دنیا و اطرافیان خودش هستش. یه کسی که خوشرو هستش دیگه از اون حالت بدبینی، بد نگاهی به امور پرهیز میکنه. من فکر میکنم این خوشرویی، برخورد خوب با مردم، یکی از عوامل موفقیت پیامبر مکرم اسلام در اون جامعه جاهلی بود که خدا در قرآن میفرماید که اگر شما لوکنت فزن قلیز الغل لنفز من حولک، اگر شما سخت دل بودی با مردم، به گونه خشمگینانه به صورت خشم برخورد میکردین، مطمئنا مردم از اطراف تو متفرق میشدن، مسلمان نمیشدن.
خوشروی همون خوش برخوردی با مردم. ممکنه یکی چهرش عبوس و گرفته به نظر بیاد، اما باید در برخورد و اخلاق رفتار با بسنجیمینیم که تا چه اندازهشون خوشرو هست.
خوشروی خلاصه میشه از محبت و اون رتبه‌ای که شخصیت باید روبرو با مخاطبش وای میسه، با محبت و لبخند علاقه خودش رو نسبت به اون طرف مخاطبش ابراز کنه.
همونطور که اون با دیگران رفتار میکنه، دیگران هم باش همونطور رفتار میکنه. اگه اون خوش رفتار کنه، اونم هم باش همونطور رفتار میکنه.
خوشرویی باعث چه چیزایی میشه؟
یکیش اینه که انسان از نظر روحی خیلی احساس آرامش میکنه، دیگران از برخورد باهاشون لذت میبره، و این خوش اخلاقی و خوشرویی خدمت شما عرض کنم که باعث عمر طولانی شدن عمر انسان میشه.
اون چیزی که مهمه اینه که ما انقدر تلاش بکنیم که این جزئی از اخلاق و شخصیت خودمون بشه، که لازم نباشه در برخورد دیگران سعی بکنیم برای این کار. وقتی که جزئی از شخصیت و جزئی از خصوصیات ذاتی آدمون بشه و انسان تلاش کنه توی تنهایی خودش که این رو به کار ببره، قطعا تو ارتباط با دیگران هم خیلی سهل این کارو میکنه و نیازی نیستش که تلاش بکنه برای این کار. جزئی از شخصیت خودش و جزئی از پیکره خودش میشه.
خب دوستان عزیز، نظرات برخی از هموطنان عزیزمون رو راجع به خوشرویی شنیدید. توجه شما رو جلب میکنم به صحبت‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز. خوشرویی در واقع تابلوی و ویترین ما حساب میشه در برخورد با دیگران. وقتی برخورد همراه با حسن خلق و چهره باز و بشاش و خندان با دیگران داریم، یعنی راه رو باز میکنیم برای اینکه با ما حرف بزنن، با ما رابطه داشته باشن، با ما دوستی داشته باشن، ولی وقتی چهره ما عبوس و گرفته هست، مثل اینی که یک مانعی برای این رابطه قرار دادیم. بحث حسن خلق که یکی از ارزش‌های مهم اسلامی هست، نمودها و نمادهایی داره که یکی هم خوشرویه، یعنی انسان با چهره باز و خندان با دیگران برخورد کنه. پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله همیشه خندان بود. حضرت امیر علیه السلام خندرو و بشاش بود. از سخنان امیر مؤمنان علیه السلام این هست که مؤمن اندوهش در دلش هست ولی شادیش در ظاهر. یعنی هرچند که غم و غصه و مشکلات هم داشته باشیم، در برخورد دیگران خوبه که چهره عبوس نگیریم و برخوردمون با خوشرویی همراه باشه. پیامبر اکرم باز فرمودن که برادر دینی خودت رو با چهره باز، با وجه منبسط به اصطلاح ملاقات کن، و این کاریست که ثواب هم داره. امام باقر علیه السلام فرمودن تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه، همین که انسان به صورت برادر دینی خود لبخند بزنه، این تبسم حسنه است، کار شایسته است که خدا هم به خاطر اون پاداش میده. خوشرویی عامل جذب، عامل افزایش محبت، کینه ها و کدورت ها رو از بین میبره. در محیط خانه خوبه که با خانواده خوشرو باشیم، در محیط کار هم همینطور. نشاطی که برای افراد جامعه از رهگذر این خوشرویی پدید میاد خیلی ارزشمنده. برعکس وقتی که افراد اخمو باشن، ترشرویی با هم بکنن و این نحوه رفتار برگرفته و برخواسته از تیرگی درونی و ناراحتی داخلی در روابطشون حاکم باشه، روابط سرد و بی صفایی رو با هم خواهند داشت. در واقع ما وقتی که این تابلوی حسن خلق رو و خوشرویی رو بالا میاریم، به دیگران هم ابراز محبت میکنیم و خواستار این هستیم که دیگران هم با ما همینگونه رفتار داشته باشن. سیره پیامبر ماست و ما هم سعی کنیم که از این سیره و شیوه والا استفاده کنیم و تأثیر بجوییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما همراهان رادیو معارف که همچنان با صمیمیت این رسانه دینی رو همراهی می‌فرمایید. دنیا دنیا آرامش پیشکش لحظات جمعه شما عزیزان. امیدوارم جمعه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید، تا این لحظه گذرونده باشید و اوقات و لحظات باقی مونده از این روز آسمانی به کام تک تک شما عزیزان باشه. کلام استاد محدثی رو شنیدیم با موضوع خوشرویی در برنامه برنگ آینه، امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 همچنان با افتخار و اقتدار در خدمت شما عزیزان هست. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی راجع به مجموع برنامه‌ای که در طول 24 ساعت شبانه روز از طریق شبکه رادیوی معارف میشنوید، میتونید با ما در میون بگذارید. همکاران خوبم آماده هستند تا صدای گرم شما عزیزان رو بشنوند و پیامک‌های دلنشین شما رو قرائت کنند و حتما نظرهای راهگشای شما برای ما کارساز خواهد بود و ایراد خواهد شد در مجموع برنامه‌ای که تقدیم خود شما عزیزان خواهد شد. اما با اعلام ساعت 12:40 از پخش شبکه رادیوی معارف، در این لحظه همراه خواهیم بود با برنامه حسرت پروانه ها. در واقع روایتی از سفر زیارتی پیاده روی اربعین حسینی است که به مدت 20 دقیقه از این رسانه دینی از این لحظه تقدیمتون میشه.
میاد خاطراتم جلوی چشام،
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات،
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاد.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بود منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها،
حسرت تو سینم و دیوار چشام به مایدم،
این غم کم نیست لیاقت شد،
همه بگم
بیام حرمت، این غم کم نیست.
آیت الله نجم الدین طبسی، استاد حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیاده روی ریشه روایی داره، یعنی اینجور نیست که مثلا قضیه جدید باشه، یا فرض کنید که مشکل مرکب و امدرم، نه اینجوری نیست. و همون روزم مرکب بود، همون روزم وسائل فرض کنید که به تناسب حال اون روز خب شطور بود یا دیگه بود، ولی تأکید میکردن ائمه و خصوصا امام صادق علیه السلام، آقای ابن ابی فاخته میگه امام به من فرمود که من خرج من منزله یرید زیارت الحسین، کسی که از خانش بیاد بیرون به قصد زیارت آقا امام حسین، این کان ماشیا، از همون اول تأکید به این دارد که اگر پیاده خواست بره، کتب الله له بکل خطوه حسنه، هر گامی که برمیداره یک حسنه برایش نوشته میشود، و حط بها عنه سیئه، هر گامی که برمیداره یک گناه هم ازش ریخته میشه. این فرهنگ از ائمه به ما رسیده و همینجور دست به دست بود، منتها فراز و نشیب داشت. یه وقتی فشار بود بر زوار امام حسین در دوران متوکل عباسی، ببینید کتاب کامل ابن اسیر اونجا میگه، میگه فرمانده پلیس و کیو فرستاد اونجا و گفت تا 3 روز تخلیه کنید، بعد از 3 روز هر کسی که دیدیم حبسه فی المطبق، مطبق سیاه چال هست زیر زمینی، کسی که بره دیگه سالم بر نمیگرده، اگر بگر اون اولی نیست، کسی دیگه هست. بله، مطبق این زندان های عباسیین بود. خب گاهی اینجوری فشار می آوردن بر شیعه ها و گاهی زمین فراهم تر بود.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاده است، بزم آتمت به جان من اخگر فتاده است، شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر پر فتاده است، شد اربعین و باز تو در کاهنا.
من خودم نجف اشرف بودم، چون متولد نجف اشرف هستم و تا سن 3 کلو نمیدونم 10 کلاس و یا یه خود بیشتر اونجا، یعنی ناظر و شاهد قضایا بودم. با توجه به این که دوتا اخوی منم اصلا موکب داشتم، الانم هستند، موکب امام سجاد داشتند و پیاده روی، یه به اصطلاح چرخی بهش میگفتن عربانه که به مال بسته به حیوان میبنده، عربانه های عرب اینجوری بود. خب این اجاره میکندی چند روزه که همراهشون باشد، اساسی نقل مکان برای خب نقل از جا به جایی برن، اینا اساسی رو توی میریختن. الان ما از نزدیک میدیدیم دوران به اصطلاح اوائل حزب رو کار آمدن حزب بعث حسن البکر رو. اینها کاری نه تنها که کاری اوائلش البته، بلی که خودتون رو تثبیت کنن و بین شیعه ها جا باز بکنن، از یه فریبی وارد شدن. مثلا برای اولین بار نوحه های عزاداری از رادیو پخش می شد، نوحه عزاداری، و یه مقدار کارشون نداشتن. راه پیمایی شروع شد، یعنی بود نه این که نبود، و فعلا حکومت اون روزهای اول کارشون نداشت. می رفتن هیئت های زیاد، ولی جمعیت اونقدر نبود، یعنی همه جمعیت رو فقط به 10,000 نمی رسید. عمدش از نجف اشرف بود، حوزه هم تعطیل میشد، طلاب، فضلا، علما، بس مرحوم های شاهرودی، دیگران می رفتن. بله، بعد البته شهرستان دیگه هم می آمدن، اما اینجوری جا نیفتاده بود. بله، من یادم نمیره در یه سفری که خودم هم پیاده رفته بودم، از خان ربا به خان نص، یعنی قدم الان میگن حیدریه، حرکت میکردیم، دفعتا دیدیم از طرف نجف یه دود سیاهی میاد. خدای این چیه؟ نگیدی طوفان بود. ابر سیاه آمد و تمام این آسمان را گرفت، به طوری که کسی نمیدید، یعنی شب شد، تاریک. یه دفعه باران به اثر طوفانی گرفت و باد تند، و به حدی که این ریگ‌های زمین مثل گلوله به سر کله ما می‌خورد. در یک تنگنای عجیبی ما و هر کس که اونجا بود. بعد از اون باران گرفت، یه باران تندی که خودمون بردیم به یک به اصطلاح چادر. 200-300 نفر توی چادر بودیم، چادر رو گرفته بودن، ولی میخواست ما را ببره هوا. گفتیم دیگه رفتن، خیلی از بین رفتن، طوفان بردشون، ولی به برکت امام حسین علیه السلام، معجزه این بزرگوار، یک نفر هم طولش نشد.
حسرت پروانه ها به روایت آیت الله نجم الدین طبسی.
تا بالاخره خودم رسوندیم به خان النص. خان النص هم که الان میگن حیدریه، این کاروان سراس الان دیگه از جاده دور شده. کاروان سراس که شاه عباس ساخته بود، یه ستش توی نجف تا کربلاست. روان موکبه ها این بود که می رفتن، چون ایوون ایوونه این کاروانسرا، ایوون های متعدد داره، موکبه ها از قبل می رفتن برای رزرف جا، یه پرچم که نوشتن یک کسی اونجا نمی رفت. ما رسیدیم دیدیم که مرحوم شهید مدنی با طلبه های محترمشون در خدمت شما. معمولا طلاب با فضلا از جاده آب می رفتن، می گفتن شط، از طرف شط نخلستان می رفتن، کمتر از راه خشکی می رفتن. ولی وضعیت هم چجوری شده بود که دیگه نمی تونستن، لذا راه را کش کردن و از راه آمدن همین کاروان سرا و اونجا نشسته بودن. بعضی از کسانی که با ما بودن ناراحت شدن که مثلا چی شده، چرا اینا جا رو اشغال کرد. میخواستن فرض کنید که یه حرفی به اینا بزن، که اخوی بزرگ من که طلبه نیست ولی بسیار متخلق به اخلاق، فرزند یه مرجع بود و نشست برخاست کرده با علما، علما رو میشناسه، احتراماتو دار، نگذاشت. سینه سپر کرد، او مگه ما برای کی آمدیم؟ ما برای امام حسین آمدیم و علمایی که علمای مذهب ما اصلا ناراحت باشن که چرا آمدن جای ما نشستن، جامونه باید بهشون بگیم. خلاصه فرش کردن براشون و جاشون دادن و اخوی من تا سحر نخوابید. گفت من باید، چون از کم یه ارتباط خیلی نبود بین روحانیت و بین مردم، نبود، مثل اینجا نیست، که انهو بیگانه می دیدن. اخوی من می گفت من تا، چون خودم هم بودم اونجا، تا سحر نخوابیدم که نکند خدای نخواسته کم احترامی به اینها بشه. مگه این آقا میخوابیدن، همش مشغول عبادت بودن، شهید مدنی و طلبای هم بفهم، همشون مشغول عبادت و نماز شب و دعاها و کذا. و صبح که اینا خداحافظ خواستن بکنن برن، که خبیه میخم شد دست های مدنی را بوسید و عذر تقصیر و عذر از کن با معرفت خبیه من. بعد موکب های دیگه بعد از اینکه ایشون رفت، اما دارم گفتن کی بود این اینجا؟ دیشب کی اینجا مهمانتون بود؟ گفتن چی شده؟ گفتن ما میدیدیم نور، نور از این ایوان شما به طرف آسمان ها ساطعه. گفتن آقای مدنی بودن، شهید مدنی و ایمون از طلبه ها بودن.
هلا بزوار، هلا بیکم، هلا قصار المهدی، اشرف باور علیه، هلا بنصار المهدي، هلا بالزوار، اشرب ماء ون علي يزيد، اشرب ماء ون علي يزيد.
مرحوم والد ما، ایشون از کسانی بود که با این موکب ها مرتبط بود، به موکب اخوی ها سر می زد، به موکب های دیگه هم سر می زد و اعلام جماعت می کردن. نشد اولین باری که در جمع موکبه ها و پیاده رو ها مشاط میگفتن، اولین کسی که این برنامه را راه انداخت مرحوم والد بود. نه که نماز نمیخوندن، میخوندن، تکیه میخوندن، اما این که اعلام کنن که نماز جماعت دست جمعی، یادم نمیره ایشون یعنی موکب اخوی ها اعلام کردن، جمعیت چندین هزار ریختن تو همون به اصطلاح دالانش میگن، چی میگن، دهلیزش، و چند نفر تکبیر میگفتن. این در اثر کثرت جمعیت بود و خیلی تأثیر گذاشت. مرحوم والدم هم ایرانی بود دیگه، بله، ولی با اینها خیلی میجوشید و گرم بود و اونها هم احساس قوت می کردن، به اصطلاح امروز شارج می شدن، به کار خودشون بیشتر اعتقاد پیدا می کردن.
همه جاری مثل چشمه، مثل دریا، مثل بارون، همه راهی، همه دیده، همه شلدا، همه مجنون، همه دلتنگ مثل مسلم، مثل هانی، مثل مختار، همه سرها رو آوردن برا تقدیم به پای یار. لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک، لبک حسین، لبک.
این برنامه مراسم راهپیمایی همینجور اوج میگرفت، زیادتر میشود. بعضی ها دیگه وقتی که تثبیت شدن دیگه شروع کردن به اذیت کردن. مثلا تو راه خدمات در همین حد بود، یه کوزه های بزرگ مثل سبو بهش میگفتن که ارام، میگفتن حب، حب آب. تو راه یعنی خدمات این بود که تو مسیر حب آب بود، کنارش هم سقف خورما میگذاشتن که گرم نشه، آب هم توش میریختن، زوار از این آب استفاده میکن. و اگر خدمات بیش از این بود، مثلا بعضی از موکب ها چای توضیح میکردن. اما اینکه الان برید ببینید فیه ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، نه این حرفا نبود، هر کس برای خودش درست میکرد، یعنی هر موکبی برای خودش قضا درست میکرد. الان خدمات در همین حد بود و همینم بعثی ها تحمل نمیکردن، یا تو این حبای آب سم میریختن، یا چپش میکردن، یا میشکستن. مسئله امام حسین اینو عقیده مردمه، اعتقادات مردم، با اعتقادات مردم نمیشه بر رفت. این حالشون نبود، بعضی ها فشار می آوردن، سران به اصطلاح موکب ها را تلقانی بود که بود چند نفر کنن، من میشناختم اینا را اصلا گرفتن اعدام کردن با چه وضعی، اما چیزی کم نشد تا دوران که ما دیگه اینجا بودیم. بعد شنیدیم که بالاخره اینها رو به رگبار مسلسل میبستن، یعنی هلیکوپتر رو سرشون میامد این رو به رگبار میبست که اینا نرن برای پیاده روی. این دیگه زمان صدام بود، زمان صدام. بعد که اینا رو به رگبار، اینایی که زیر رگبار شهید میشدن تورا خوب شهید شدن، اما اونایی که خلاص میکنن خودشون نجات میکنن، باز ادامه میدادن حرکت را. و شعارشون هم این بود، لو قطعوا ارجلنا واليدين، اگه دست و پامون قطع کنن که دست و پا نداشته باشیم، سینه خیز می نأتی که زحفا سیدی یا حسین،
زحفا إليك بالأربعين نسعى لقبركم يا حسين، زحفا إليك نمشي كما مشيت بلا ظهر إلى قطيع اليدين، وشوقنا 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 لكربلا وشوقنا.
ها اینکه این بعثی ها را خداوند عز و جل به دست خودشون گورشون کند و رفتن، از بین رفتن، دوباره اوج گرفت. اینی که الان میبینیم واقعا استثنائیه که از همه کشورها، البته الان بالاخره حالا خداوند عزوجل چه مصلحتی دانست که این مسئله کرونا مانع از زیارت شد، ولی دلها اونجاست. خب من چند سفر شرکت کردم مخصوصا سال گذشته، موکب ها رو خودم سر می زدم، هیئت ها رو سر می زدم، خودشون می گفتن همون پارسال که مشکلی نبود، می گفتن ما قضا درست می کنیم، چشمه راه ایرانی ها هست، خودشون می گفتن. کاری به تبلیغات سوء دشمن نداشته باشید، اونا همیشه دنبال این هستن که تفرقه و اختلاف بندازن، چون حیات ننگین آمریکایی ها و بعثی ها و آل سعود و وهابی ها حیات ننگین می شدن اختلاف بین مسلمی. ولی واقعیت غیر از این بود. با این که من میرفتم به سر میزم، من ایرانی از ایران آمدم، آنچنان احترام میکردم و میگفتم نه همتون ما چشم راه هستیم که ایرانی ها بیان، و اصلا فرش کردیم امکانات و رحم کردیم تو راه برای ایرانی ها، و خوبم خدمت میکردم، انصافا کوتاهی نمیکردم. این چند موقعی که ما از نزدیک دیدیم،
جاده به جاده پای پیاده جا بودم، اما ظاهر زیاده.
دو سه تا زیارت مهم روز اربعین وارده، زیارت اربعین رو بشنن مردم بخونن با حال با توجه.
السلام على الحسين المظلوم الشهيد،
چک بکنن بگن یا زید شهدا ما دلمون میخواست بیاییم نشد، وضع اینجوریست، تا یه نظری بکنن یه کمکی بکنن.
انا قد حرمت من الاربعین و قلبی علیک یا انو انی ایمضه الجمیع و ابقا هنا اسکین شوقی و اطفی الحنین.
خب این هم برنامه برنگ آینه که تقدیم شما عزیزان شد.